ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. اسرائیل میگوید تلاش‌های ایران برای حملات انتقام جویانه در ترکیه را دفع کرده است. بازنشستگان روز یک شنبه بار دیگر در چندین شهر ایران تجمع کردند و بازاریان در مرکز تهران دست به اعتراض زدند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. شبکه خبری کان متعلق به اسرائیل از خنثی شدن تلاش‌های ایران برای حمله به اهداف اسرائیلی در خاک ترکیه خبر داد. بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی اسرائیل موفق شدند به کمک ماموران اطلاعاتی ترکیه حملات طراحی شده از سوی ماموران جمهوری اسلامی در ترکیه را دفع کنند. این شبکه خبری درباره ماهیت و هویت اهداف اسرائیلی در ترکیه و چگونگی خنثی کردن تلاش‌های عوامل جمهوری اسلامی توضیحی نداده است. در پی ترور حسن صیاد خدایی از فرماندهان نیروی قدس سپاه، مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل را به دست داشتن در این ترور متهم کرده و تهدید به انتقام جویی کردند. در پی این تهدید، اسرائیل درباره سفر شهروندانش به شماری از کشورها از جمله ترکیه، امارات و تایلند هشدار داد. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه بار دیگر در چندین شهر تجمعات اعتراضی برپا کردند. این ششمین روز تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک هفته اخیر است. این تجمعات از جمله در اهواز، رشت، اصفهان، همدان، بندرعباس، کرج، اردبیل، عراق و کرمانشاه برگزار شد و در آنها شعارهای علیه برخی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی سر داده شد. در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تهران ماموران امنیتی با ضرب و شتم و بازداشت چند نفر مانع از تجمع بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه شدند. شمار دقیق افراد بازداشت شده مشخص نشده است. بازنشستگان در هفته‌های اخیر در اعتراض به شرایط سخت معیشتی تجمعات زیادی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. همچنان در ایران و در پی افزایش بیوقفه بهای دلار، گزارش‌ها از تهران حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی بازرسان در سراح امین است. ویدیوهای منتشر شده از این تجمعات در ظهر یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گروهی از کسبه و مردم در خیابان با سر دادن شعار ببندید ببندید از صاحبان کسب و کارها و مغازه‌ها می‌خواستند که به جمع اعتراضی آنان بپیوندند. در ویدیوهای دیگری ورود موتورسواران نیروی انتظامی به صحنه تجمع برای متفرق کردن معترضان دیده می شود. دلار آمریکا که روز شنبه رکورد تاریخی خود در مقابل ریال ایران را شکسته و به بالاترین سطح رسیده بود، در معاملات روز یکشنبه تا بیش از 33 هزار تومان هم معامله شد. در همین رابطه دقایقی پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ارزیابی او را از این اعتراضات پرسیدم.
به عنوان کسی که بیش از 2 دهه روی این موضوعات کار کرده، خوب میتونم تصور کنم الان چه خبر هست. الان نهادهای امنیتی ایران از وزارت اطلاعات بگیرید تا سازمان اطلاعات سپاه تا حتی بسیج اصناف و نیروی انتظامی با تمام توان و قواشون در بازارها، در مکانهای اقتصادی هستند. فعالان بازاری و اقتصادی مستقل رو زیر فشار گرفتن، دارن تهدید میکنن با همه وجودشون، با همه امکانات عریض و طویلشون که میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران هست، دارن سعی میکنن حتی یک نفر اعتراضی نکنه. از این زاویه اعتراضات تهران رو به شدت باید جدی بگیرید. مسئله این نیست که اساسا این اعتراضات آیا با حضور 10,000 نفر تشکیل شده یا 10,000,000 نفر. مسئله این هست که این اعتراضات پیام داره و این اعتراضات در واقع آخرین حلقه از نارضایتی‌ها در ایران هست. فعالان بازار مخصوصا مغازه‌دارانی از جنس مثلا سرای امین حضور جایی که الان امروز اعتراض کردن، اینها در منتها علیه نقطه آسیب پذیری قرار دارن. خیلی هاشون مغازه هاشون اجاره هست، خیلی هاشون با فشارهای امنیتی آسیب ببینن و همین که اینها وارد خیابون میشن و این طیف از شعارها رو میدن، این یعنی اینکه درجه حرارت اعتراضات در ایران به حد اکثر ممکن خودش رسیده. منظورم این نیست که فردا اتفاق خاصی میفته یا نمیفته، به واقع غیر قابل پیش بینی هست، منتها همین نشانه کافی است که شما و حکومت بدانید که البته حکومت خوب میدانه که فشار اجتماعی در ایران به یکی از بالاترین سطوح خودش در دهه‌های اخیر رسیده.
آقای مهدوی آزاد، در ارتباط با همین فرمایشات شما در یکی از ویدیوهایی که امروز از اعتراضات بازاریان منتشر شد، حضور چشمگیر ماموران نیروی انتظامی و برخورد خشن اونها رو با معترضان میبینیم در سراح امین حضور تهران، و از طرف دیگه هم جانشین پلیس امنیت اقتصادی سهراب بهرامی با اشاره به شناسایی شماری از فعالان اعتراضات بازاریان گفته که پلیس با این افراد به اتهام اخلال در نظم اقتصادی برخورد خواهد کرد. به تصور شما ای مهدوی آزاد، این گونه تهدیدات مقام‌های انتظامی و امنیتی تا چه اندازه میتونه در کاهش اعتراضات مؤثر واقع بشه؟
ببینید، اینهایی که هم نسل من هستن خوب یادشون هست که صدا و سیمای ایران یه سری فیلم‌ها رو هر چند ماه یک بار پخش می‌کرد. اون چیزی که الان داریم در اعتراضات ایران می‌بینیم عین همین سیاست صدا و سیما، یعنی انگار بارها ما این سیما رو عیناً دیدیم. این اتفاقاتی که می‌بینید، اعتراض مردم، اینکه دستگاه امنیتی بیان ادعا بکنن یه تعداد از سرشاخه‌ها رو گرفتن، نهادهای امنیتی بیان برخورد بکنن، دستگاه پروپاگاندای ایران بخواد برخورد کنه، این اتفاقات رو بارها ما در دو سه دهه اخیر عیناً به همین شکل دیدیم. در همین اعتراضات تیر ماه سال 97 در تهران که برای اولین بار بعد از جمهوری اسلامی بازار تهران در اعتصاب رفت، اعتراضاتی که از پاساژ علاءالدین شروع شد تا بازار طلا فروشان تبریز هم پیش رفت، سوم تا پنجم تیر ماه 97، اون زمان هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. یعنی حکومت ادعا میکرد گرانی دلار ناشی از جو روانی است و دستگاه پروپاگاندای حکومت هم ادعا میکرد معترضان تحت تاثیر بیگانگان یا رسانه‌های بیگانه هستند و فریب خوردن. منتها داستان این نیست، هم حکومت خوب میدونه هم معترضان که بیگانگان اینجا نقشی ندارن، مردم در سطوحند. سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت نفس اقتصادی ایران رو بریده، تهمانده دلارهای اقتصاد ایران یا توسط نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی داره بالا کشیده میشه، یا توسط حکومت داره برای شیعیان نیجریه و حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و حشد شعبی عراق و غیره خرج میشه. این اقتصاد واضح است که گنجایش و توان پاسخگویی به نیازهای این جمعیت 80 خورده میلیون نفر رو نداره و واضح است هر روز مشاهد اعتراض و خروش و خستگی بخشی از جامعه ایران خواهیم بود.
با توجه به اینکه بازاریان غالبا در اعتراضات محافظه‌کارانه عمل می‌کنند، اما در سال 57 در زمان انقلاب بازاریان با اعتراض و تعطیلی بازار و حتی ارسال پول برای آقای خمینی تا اندازه زیادی در انقلاب مؤثر بودند، آیا شما امروز شباهتی با این گونه اعتراضات بازاریان با اون روزگار می‌بینین و احتمال داره بازاریان هم به صف معترضان هر روزه نظام بپیوندند؟
دقت کنید که بازاریان سال 1357 حداقل اغلب بازاریان بزرگشون اینها مذهبی و مؤتلف روحانیون بودن، بخشایش که نزدیک به حزب مؤتلفه و فدایان اسلام بودن که اساسا خود حکومت بودن، بعدن اومدن وارد نهادهای امنیتی شدن یا نهادهای قضایی، بخشای دیگرشون هم مؤتلف بودن، منابع مالی روحانیون رو تامین میکردن، به مراجع تقلید نمیدونم خمس و زکات و غیره میدادن. منبع مالی عمده روحانیون شیعه و روحانیت شیعه در 500 سال اخیر همین روحانیون، همین بازاریان بودن. بنابراین اون بازاریان با این طیف فرق دارن، هرچند که در دهه‌های اخیر طیف بزرگی از آدم‌های مستقل، شهروندان غیر مذهبی وارد حوزه کسب و کار شدن، وارد حوزه تجارت شدن، به بازار راه پیدا کردن، اما حکومت هم سعی کرده با رانت یک و دوم با ابزار امنیتی همچنان کنترل بازار رو در اختیار داشته باشه. به همین خاطر من میگم چنین اعتراضی بسیار معنادار هست. مثل میمونه که در فضای امنیتی امروز ایران یا در یک دانشگاه شما یک اعتراض سیاسی ببینید و شعار مرگ بر خامنه‌ای بشنوید، بسیار بسیار معنادار هست. اینکه بازاریان به اعتراضات بپیوندن، چرا نه؟ منطقا هیچ کس نمیتونه رد کنه، امکانش حتما وجود داره، منتها این رو هم بدونید که دستگاه امنیتی ایران با همه وجودشون الان دارن تلاش میکنن. بازی یک طرف مردم هست که ناراضی و معترضن و یک طرف حکومتی که از هر ابزاری استفاده میکنه برای خفه کردن اعتراضات. سرانجام این بازی به یقین روشنه، منتها اینکه دو روز دیگه یا دو هفته دیگه چه اتفاقی میفته قابل پیش بینی نیست.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را میشنیدیم از اعتراضات بازاریان تهران.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
ساعت 21:11 است. به رادیو فردا گوش میکنید. نرخ برابری دلار در ایران روز یکشنبه همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از 33,000 تومان رسید. روند افزایش بهای دلار در روز یکشنبه در حالی است که یک مقام پلیس تهران از بازداشت 31 نفر از سرشاخه‌های به گفته او معاملات فردایی خبر داد. ریال ایران در مقابل دلار آمریکا از ابتدای سال جاری خورشیدی 25% از ارزش خود را از دست داده و طی 43 سال گذشته نیز ارزش دلار در مقابل ریال ایران بیش از 3200 برابر شده. در اینجا صدای مهرداد سید اسکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ را میشنویم درباره علت افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران.
چندین نکته در این خصوص وجود داره. یکی این که میزان قیمتی که ما تا هفته پیش داشتیم قیمت فشرده شده ای بود که بسیاری از کارشناسان از 48,000 تومان تا 60,000 تومان قیمت واقعی ارز رو ارزیابی میکردن. یعنی در واقع باید منتظر این میبودیم تا این فنر باز بشه. بخشی از اون قسمت دیگری که باید توضیح داد این هستش که نیاز دولت در خصوص جبران کسری بودجه هست که دلار بخشی از اون هست و سکه طلا بخش دیگه. بخش سوم این افزایش، اقتصاد ایران ترتر شده به واسطه اخبار منفی داخلی یا خارجی که در این خصوص میاد. در نتیجه همه اینها باعث این شد که ما شاهد این افزایش قیمت 1,000-1,200 تومانی طی این دو سه روزه باشیم و این امر باعث نگرانی های بسیار زیادی شده که اگر بخواهیم این رو در کنار اخبار دستگیری تعدادی از فروشندگان سکه فردایی و دستورالعمل های همچون عدم مجوز نگهداری برای 10,000 یورو یا 10,000 دلار خانگی داشته باشیم، نشون دهنده این هست که وضعیت وارد یک فاز جدید شده. نکته قضیه در این هستش که الان میزان تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد نزدیک به 6,000 تومان رسیده و اون قیمت افزایش ارز نیمایی هم داره بالا و بالا و بالاتر میاد. یعنی دولت هم در این خصوص حداقل رگه‌هایی دیده میشه که بتونه در این خصوص از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره و بتونه به اون سیاست‌های خودش برسه که اگر دولت آقای رئیسی به این تصمیم رسیده باشه و اینها یک تبعات بسیار بسیار بدی خواهد داشت، چون واکنش‌های اجتماعی اون برای رسیدن و جبران کسری بودجه و دادن پول‌های بازنشستگان و کارگران و اینها تصمیم بسیار بسیار وحشتناکیه، چون مطابق اون نامه 61 اقتصاددان کاملا وضعیت جامعه بسیار بسیار بحرانی.
ارزیابی مهرداد سید اسکری، تحلیلگر اقتصادی را می‌شنیدیم پیرامون علل افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در ایران. و در این لحظات پایانی یک خبر را هم با آگاهی برسانم که رسانه‌های آرژانتینی می‌گویند که دولت این کشور یک هواپیمای باری ونزوئلایی را که پیشتر متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان بوده و چند ایرانی هم در میان خدمه آن حضور داشتند متوقف کرده است. این هواپیمای باری که یک بوئینگ 747 تحت عملیات شرکت امتراسور است روز دوشنبه گذشته در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین به زمین نشست و 5 تن از همراهان هواپیما هم بازداشت شدند. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا همچنان با ما بمانید.